أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه حنيا مريا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف نساء است. آیه که تلاوت شد آیه 4 و آیه بعد از آن است که انشاءالله امشب به سمع مبارک خواهیم رساند. همان گونه که خاطرتون مستحضر است، در نوبت گذشته خداوند سبحان در دفاع از حقوق ایتام فرمود و این خفتم الله تو بسطو فلیتاما، چنانچه احساس میکنید شما نمیتوانید اون حسنیت رو در ازدواج با ایتام داشته باشید، احساس میکنید که ممکن است افکار ناپسندی در ازدواج با دوشیزگان و دخترکان یتیم در فکر شما باشد، همان ده که از این دست بگذارید و به سوی زنان بروید که چنین خصوصیتی رو ندارد. و این خفتم الله تخصتو فدیتا ما فنکهو ما تابرکم من النساء، بروید سراغ اون زنانی که این خصوصیت یتم و یتیمی را ندارند تا در حق اونها اون اجهافی که در حق یتیم می شود با اون سوء نیتی که دارید عمل نگردد. آنگاه گفتیم به لحاظ این که فنکهو ما فاضلکم من النساء، بحث تعدد ازواج نیز در قرآن در این آیه شریف مطرح شد که زیربنای اون رو، فلسفه اون رو، شیوه نگرش اسلام به این مسئله رو محضر مبارک عزیزان در نوبت گذشته بازگو کردیم و هم مطالب در این باب گفته شد. تکرار سخن نمی کنم و در نهایت هم خداوند سبحان گفتیم که توصیه این معنا رو کرد. اولا اباحه در تعدد مطرح شد، می توانید متعدد انتخاب کنید، اما تأکید و استحباب در آن شد که فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، توصیه به وحدت شد، اباحه تعدد. این یه نکته بود که از آیه شریفه در مجموع استفاده شد و مطالب رو گفتیم، تکرار سخن نمی کن. در آیه بعدی باز می بینیم که حضرت حق توصیه دیگری رو در حق بانوان و زنان دارد، همان گونه که بازگو شد از ابتدای این سوره شریفه، از آیات نخستین سوره مبارکه النساء دو گروه هنگه بیشتر میبینید محوریت آیات ابتدایی این سوره رو دارن، یتیمان و زنان، الیتاما و النساء اون محور اصلی این آیات ابتدایی این سوره مبارکه هستن. در این آیه چهارم نیز با سخن از زنان است و حقوقی نسبت از زنان مطرح می شود. و آتو النساء صدقاتهن نحلتن، بپردازید عطا کنید به زنان، بدهید صدقه ایشان را از باب نحله و کادر پیشکش. خب این دستوری که در اینجا داده می شود همانیست که در ذهن شریف عزیزان و حضار گرانقدر تحت عنوان قاعده و قانون مهریه و کابین در جامعه ما مطرح است، قرآن سنت اجتماعی و سنت دینی. منتها شیوه بیان و دستوری که در اینجا حضرت حق در این باب میدهد بسیار لطیف و ظریف است. فرمود و آتو النساء صدقاتهن، کلمه ی آتو بارها مطرح شده است محضر مبارک عزیزان، اساسا ایتا اون پرداختی است که در آن سهولت باشد، همان گونه که عطا به معنای آمدن به سهولت است. هنگامی که کسی با سهولت میآید عطا زیدون، اگر به مشقت بیاید جاء زیدون نه عطا زیدون. این در کلام عرب وجود دارد. ایتا اون پرداختی رو میگویند که انسان به سهولت میدهد، با آرامش خاطر میدهد. هنگامی که پرداخت این نکته رو میکند، این شیء رو میکند، اون صعوبت و جان کندن رو به اصطلاح عامیانه ندارد. کمون که در باب زکات همیشه گفته این خداوند سبحان ایتا زکات رو به این جهت مطرح میکند. فرمود و آت النساء، نکته اول، بپردازید به زنان به سهولت. اینو دیگه با مشکلات امراهش نکنید، اینو با چالش ها و پیچ ها و سختی ها و دشواری ها و پیش شرط ها و پس شرط ها همراه نکنید. و آتون نسا، به سهولت بدهید به زنان. صدقاته الله، کلمه صدقات جمع صدقه است. خود کلمه صدقه که قرائت دیگر و اون در معانی دیگر صدقه به کار برده میکرد، به اون بخشش مالی میگویند. هنگامی که کسی هزینه مالی میکند، هزینه مالی که در قبال عوضی نیست، علل قاعده به این صدقه گفته میشود. اونطور خود انتخاب این واژه، یعنی صدقه رو در بخشش مالی به کار بردن، نکته دارد. به لحاظ این که صدقه از ماده صدق و صداقت میآید، از بهترین عواملی که مبرز و مشخص کننده و نشان دهنده صدق اعتقاد انسان و صدق شخصیت آدمی است، کیفیت صحیح عمل کردن در مسائل اقتصادی و مالی است. هیچ تأمل ندارد این قضیه. خیلی از دوستی ها و رفاقت ها را میبینید که اینها به مرز صداقت نمیرسد. صداقت اون دوستی است، اون دوستی را نسبت به دوست دیگر صدیق و صدیق میگویند که در مسائل مالی نیز همگام دوست خویش است. پاره از رفاقت ها و رفقه ها اینها وجود دارد، اما تا به مرز مسائل مادی نرسد. اگر این دوست فردا از اون دوست طلب قضیه مادی بکند، دیگه دوستی وجود ندارد. دیگه هازا فراق و دینی و بینک، جدایی آغاز می شود. از فردا کسی یار نخواهد. اون دوستی هایی که به مرز مسائل مالی متوقف می شود صداقت نیست. این نکته است. در مسائل ایمانی نیز قضیه این است. ممکن است خیلی از انسانها یا بعض از انسانها بگوییم اینها در نشان دادن ایمانشون و در مسائل ایمانی، هنگامی که سخن از مباحث مادی می شود و قضایای مالی به میان می آید، لنگش دارند. اینها اون نشاط لازم رو در مسائل مادی ندارند و گاه ممکن است اساسا به طور کلی عقب‌گرد می کنند، عقب نشینی می کنند هنگامی که بحث هزینه کردن مالی است. اینها اون صداقت و صدق رو در راه ایمان ندارند، به لحاظ اینکه اینجا نتونستن صدقشون نشان بدن، عقب نشینی کردن. خود شهامت مالی عزیزان و عملکرد صحیح مالی، نام این صداقت است به طور کلی. صدقه را که صدقه میگویم، به لحاظ اون که بخشش است مالی که برخواسته از صدق نیت و صفای ضمیر آدمی و شناخت و بینش انسان نسبت به دین و آیین خویش و وظایفی که دارد، وظایف مالی که دارد. میبینید از همین باب حضرت باری تعالی در کلام خودش و در قرآن مهریه زنان رو، صداق شرعی را، از همین معنا حضرت باری تعالی از همین واژه صدقه مینامد. فرمود بدید به زنان صدقاتهن، مهریه اینها رو بدید. منتها تعبیر زیباست. از باری تعالی از اون چه باید مردان در قبال زنان انجام وظیفه کنن تعبیر به صدقه می کند. به لحاظ اون که در منطق شرعی و در منطق قرآنی اون مهر و صداقی که مرد در ابتدا زندگی مطرح می کند و پیشنهاد می کند و ارائه می کند و تقدیم می کند، این به گزارش قرآن یه راه نشان دادن صدق این مرد در زندگی است. هنگامی که یک انسانی آمده است صادقانه بنای یک کانون محبتی رو بگذارد، یک کانون گرمی رو تشکیل بدهد، یک پیشنهادی دارد به این خانوم در تشکیل زندگی مشترک که برخواسته است از صدق نیت او و صفای ضمیر او، برای نشان دادن چنین صدق نیتی چه می کند؟ یک شهامت مالی رو خرج می دهد، پیشنهادی می دهد، یک پیشنهاد مالی رو در حد وسع و توان می دهد که اثبات این معنا می کند که این نیامده است بازیگری کند، این برای رسامی نیامده است، این برای این نیامده است که زهر چمن که رسیدی گلی بشین و برو، این آمده است که زندگی کند، این آمده است که صادقانه کانون با محبتی با تشکیل بدهد. و خود این یک عامل مبرز و نشاندهنده چنین صداقت و صفای زمین است. شارع مقدس قرآن کریم مهریه بانوان رو عزیزان چنین نامی بران میدهد. این یه چیزیست که کاملا از صدق وجود مرد برمیخیزد و با این فکر به صحنه در میدان می آید. خب طبیعی است اگر صورت عملی این مهریه و صداق با اون موضوع الله و با اصل قانون هماهنگی نداشته باشه نقض غرض است دیگه. اون اثری که خدا به این قاعده داده است دیگه حاصل نمی شود. یعنی اگر به ظاهر مهریه و صداق یه چیزی باشه که یه دنیا تزویر زیر اون باشد، اگر مهریه و صداق یه محملی باشد برای تزویر، برای ارضاء نفس، برای ارضاء دیگران، برای رقابت، برای تنافس، برای این مسائل، این دیگه صدقه نیست، این مهریه نیست. متاسفانه این عامل تزویر میشه، عامل فخر میشه، عامل تفاخر میشه. این دیگه آنی که قرآن میگوید و خدای وجود میگوید نخواهد بود عزیزان و سروران گرامی. آنی که خدا میگوید آثار خویش رو در زندگی میبخشد، آنی که دیگران عمل میکنن اون هم اثر خودش رو در زندگی میگذارد، منتها از دست بوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی منکوس کرده ای، از اون طرف ازش میزند، واژگون اثر میگذارد. فرمود بدهید به این زنان صدقات اینها رو، مهریه اینها را، باز برای تکمیل مطلب و بیشتر نشان دادن اصلا اصل این حکم چیست، فلسفه‌اش چیست، چگونه باید اجرا شود. از باری تعالی یه قیدی آورد، بدید مهریه زنان رو به اینها نحلتن. کلمه نحلت دو معنا دارد، یه معنای اون اینجا ربطی ندارد، انتحاب و نحلت به مذهب و کیش و آیین میگویند، منطقه علال قاعده در قبال ملت وقتی که به کار برده میشود الملل و النحل با اون اعتقادات حق ملل میگوین، به اعتقادات به اصطلاح تصنعی یا دستساز نحله میگوین. کتاب هایی داریم باب داریم بررسی عقاید و افکار که نام اونها الملل و النحل است، که معروفترین اونها اونچه در دست هاست نوشته همون شهرستانی معروف است در قرن پنجم. اما معنایی که در اینجا وجود دارد نحله به معنای کادو و پیشکش است. العطیت بلا عوضن، اون عطایی که در قبال چیزی نیست اون رو نحله میگوین. بدید به زنان مهریه اینها رو و حالیم که این نحله است، این در قبال چیزی نیست. شما هنگامی که مهر رو میدهید به زن و مهریه رو به همسر خودتون میدهید، این مهر در قبال احیانن به اصطلاح فقهی بزع نیست، این در قبال تمتع و بهره برداری جنسی نیست که این مهر رو شما میدید که بهره برداری جنسی کنید از این سو یا از آن سو، این نیست اصلا. اون که شما میپردازید ننشستید در جایگاهی که خریداران مینشینند اون راه از اون زاویه دید مطرح کنید و بعد شروع کنید سخن رو به این که حالا یا بالا ببرید یا پایین بیاورید، ننشستید که جنسی را در ترازو بگذارید و معامله کنید و معاوضه کنید. اینجا صحبت از بیع و شراء نیست، اینجا صحبت نحله است، اینجا صحبت پیشکش و کادو است. کادویی بدهید از سر سه به زنان برانده. این چه تعبیریست که قرآن میگوید عزیزان، به این چه فرهنگیست که خدا میخواد در اتناع زندگی بین یه زن و شوی مسلمان حاکم باشد. اگر چنین فکری باشد، اگر چنین عمل کردی باشد، چه صفایی در اون زندگی حکم میکنند، چه آرامشی در اون زندگی پیش میآید که این منطق و این زاویه دید رو زن شوهر نسبت به یکدیگر داشته باشند. نکته اول فرمود و آتو بدید، آنی که الان عمل کرده ما مسلمانان است، نه اینکه غلط باشد یا حاجی از فقهی اشکال داشته باشد، نه، اما آنی که عمل کرده ماست بحث دادن نیست. متاسفانه گاه ممکن است بگویم که داده است و که گرفته است. آنچه الان بین ما مصطلح و متداول است نوعا مهریه بر ذمه قرار میگیرد، اینو بر ذمه زوج میگذارند به عنوان یه تعهد شرعی. گاهی هم اونهایی که زرنگ دارن یکم زیرکی دارن، وقتی این قباله نامه ها رو می نویسن بعد می نویسن که مهریه مثلا فلان مقدار سکه چی که بر ذمه زوج است و عند المطالبه خواهد بود. اونایی که خیلی بازاری ترن این جمله رو سعی میکنن بگنجانن، عند المطالبه خواهد بود، یعنی هر زمان گفت بدید چش تسلیم میپردازیم. مثلا اون کلمه عند المطالبه هم خودش چی نیست. الان سنت در بین ما آن است که در ذمه باشد، اگر خیلی لطف کنن عند المطالبه باشد. اما آنی که ظاهرا مبنای شرع و وضع اولیه مهریه بوده است عزیزان و آت النساء پرداخت است، بدید. الان متاسفانه هنگامی پرداخت مهریه پیش می آید که صحبت قیچی کردن زندگی است. اگر بحث فصل باشد ما سخن از مهریه می شنویم که چگونه بدهیم یا چگونه ندهیم، چگونه بگریزیم یا چگونه تن دهیم. اما اون که شهر می گوید روز فصل می گه بدید، نه روز فصل. چه بکنیم ما این مسئله؟ و آتون نسا اون روز اول، هنگامی که پای تعهد می آیید، هنگامی که صادقانه می نشینید، الزام می کنید سند زندگی خودتون رو، سعادت یا شقاوت خودتون رو، اون روز و آفر نسا بدید به زنان، اون هم از سر صدق، اون پیشکش و کادویی که دارید و می توانید صداقت خودتون رو، اون صفای خودتون رو به همسرتون بدین شیده نمایش بدید. بعد به سحر بیاورید. فانت ابن لکم عن شیء من نفسا فکلوه حمیدا مریا. شما با محبت کمال و تمام کارتون رو انجام دادید، در حدی که توان دارید، در حدی که وسع دارید، در حدی که اقتضاء شخصیت شما میکنه. این رو هم عزیزان میدانن، بین الهلالین عرض میکنم داخل پرانتز، در شرع مقدس معیار یعنی حق برای مهریه تعدید نکردن، نگفتن مهریه رو این کنید یا منهای این یا به اضافه این، از این طرف محدود این باشد یا اون باشد، نه. در شرع مقدس محدودیت برای مهریه نیست، نه در ناحیه قلتش، نه در ناحیه کسرتش. البته در ناحیه قلت و کسرش نه چیزی بود باشد که جنبه تمول داشته باشه، یعنی جنبه مالیت داشته باشه، همین مقدار کافی است که جنبه مالیت داشته باشه. از اون طرف قضیه در ناحیه کسرت، اون هم حق قرار نداده از شرع مقدس، اما خب مشخص از توصیه ها، دستور ها، تأکید ها، یا عمل کرد معصومین، یا اون سنتی که در بین حضرات معصومین و ائمه علیهم السلام دائر بوده است و جاری بوده است، خود مشخص کننده است که به هر حال اون توسط اون غلط و اون سبکی در این باب یه مطلوبیت خاصی دارد، چون خب اون به جای خود مطرح است. فرمود به این تب نلکم انشای امن نفسا، شما مهریه رو میپردازید با تمام صدق نیت، ها که مطرح شد چکوچانهی ندارید، میپردازید آماده. اما از اون طرف وقتی که میبینند این حسن عملکرد شما را، همسر شما، وقتی که این صفای شما را طرف مقابلتون میبینند، بعد ممکن است یه مقدار چنین به ذهن بیاید که عزیزان مهربانی از دو سر بی، حال که چنین صفایی را ما از این طرف دیدیم، ما هم از اون طرف صفا نشان میدهیم، میگویم آقا شما چنین محبتی فهمیدید، ما میدانیم اول زندگی است و شما مسئولیت پذیری دارید میکنید، زیر بار مسئولیت زندگی میروید، ما هم حاضریم نیمی از این مهریه رو به شما برگردن، تقدیم شما کردیم، ما نیمی از این رو برمیگردن به شما. گویا قرآن داره که چنین، حالا این کسی باز عرض میکنه این مطالب قدی حساس است، سوء استفاده نشود در حال فئن تبن لکم، گویا یک پیشنهاد این چنینی داره میشه زمنن عزیزان، البته با اون مقدماتی که صدقه باشد و نهله باشد و آتو باشد، اون سکره به توش باشد. فئن تبن لکم، اگر اینها به نفع شما از تیب نفس کنار اومدن، فئن تبن لکم، البته فرمود منه نفسا، فئن تبن لکم عن شیء منه، عن شیء منه ترعیزه، چیزی از مهری، نه کل مهری رو بدن ببخشن، اگر بخشی از مهریشون رو زنان به شما بخشیدن، با یه قید، با یه قید که نفسا باشد، یعنی از تیب خاطر و نفس، از سویدای دل و جان، کاملا با یه دنیا صفا، این خانوم نیز میخواهد تقابل به مثل کند محبت همسر و شوهر را در ابتدای زندگی و صدق نیت خودش رو اونم نیز در ابتدای زندگی نشان بده، میگه شما فرمودید که این مبلغ ما نصفی از اون رو به شما همین روز اول بخشیدید، همین روز اول بخشیدید. منطقه این چیز نفسن، این در صورتی که از طیب نفس باشد، نه این که تحت فشار باشه، نه این که در مرور زندگی تحت فشارهای اخلاقی و شانتاژهای چنینی باشد که به هر حال یا چنین و یا چنان، نه این که با نقشه‌کشی قبلی باشه، نه این که با تزویر باشه، نه این که با فریب دادن باشه، نه این که با یه سفر بردن آوردن باشه، نه. اگر نفسن باشد و سویدای دل باشد، فکلوح، نوش جان شما که همسرانتون مهریهشون رو به شما ببخشن، فکلوح، تصرف کنید در این. فکلوح اینجا واسه خوردن نیست، این همان اکلیف که گفته این در قرآن به معنای تصرف هست، فکلوح شما تصرف کنید در این، دیگه هیچ بحثی نیست و نگرانی نیست، جای تأمل و تردیدی نیست، فکلوح حمیئا حمیئا مریئا، شما تصرف کنید و استفاده کنید از این حمیئا مریئا. کلمه حمیئا مریئا این واژه رو نوعاً همینطور که اینجا هم در قرآن بعد از فکلوه، البته اینجا معنای عام است، اکل به کار برده میشه، در کلام عرب هم هنگامی که کسی غذایی را و طعامی را میخورد، بعد بهش میگن حمیاً مریئاً، یعنی گوارای شما باد، نوش جانتون باد، اما با این فرق که کلمه حمی حمعه به معنای سهولت، سهولت و روانی است، مرعه به معنای جریان است، نوعا اگر کسی معکولی میخورد یه خوردنی میخورد بهش میگن هنیا، اگر نوشیدنی مینوشد میگن ملیا، وقتی هر دو با هم هست میگن هنیا ملیا. این یه معناست. یه معنای دیگه‌ای که دارد، خب انسان وقتی که غذا رو میخورد به هر حال پاری از غذاهاست که اینها از همون اول سر ناسازگاری با ما دارن. تا که میخوام شروع کنیم میگیم آقا این غذا با ذائقه ما جور در نمیاد، یا میگیم آقا این غذا مثلا شیوه خوردن شیوه درستی نیست، ما بلد نیستیم، نمیتوانیم درست از پسش بر بیاد. یه غذاهایی که از همون اول با ما سر جنگ و ناسازگاری دارن. اما یه غذاهایی هست نه، این خیلی راحت هست، خیلی سریع الهضم، به ظاهر سریع البلع، عالی میخورید و استفاده میکنید، اما خدا بخیر کند از عوارض بعدیش. خیلی خوش ابتلا بود اما خیلی بد انتهاست. 24 ساعت نمیذاره شما در بیمارستان تقدیم میکنند. این غذا هنی است اما مریع نیست. این هنی هم خوب رمم خوردید اما قیامت های خوبی نداشت. اون غذایی که شما به سهولت و عالی میخورید و آثار وجودی خوبی نیز در شما میبخشد، اون رو میگن هنی هم مریع. فرمود اگر زنان از طیب نفس چنین عمل کردن، پاسخ و محبت شما رو با محبت دادن، هر جزا و احسان الا احسان، پاداش احسان با احسان داده شده است و این یه تصرف خوبی است. بعضی هم برام نیست، اشکالی هم ندارد، به شما از چنین محبتی که ایجاد شده است استفاده کنید و این مهریه همسرانتون برداری کنید. این نکته است که از دو سو خداوند سبحان مطرح کرد. بدون بار اون بحث چنین آمد، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. چون صحبت از مثال مالی شد و بحث اقتصادی رو میان آمد، جا دارد که اینجا حضرت حق یه توصیه کلی اقتصادی رو به جامعه اسلامی مطرح کند. فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، ندهید به سفیهان اموالی را که خداوند سبحان قرار داده است برای شما قوام و قیام جامعه را. نکته بسیار بسیار دقیقی است که حضرت باری تعالی در اینجا توصیه بار می کند. همان گونه که می دانید که از اصولی که در مکتب انبیاء الهی وجود دارد که گاه متذکر شده، این تحفظ بر اموال است. از اون پنج هدف خاصی که به عنوان اهداف خمسه و مقاصد خمسه در ادیان الهی وجود داشته است، در تمام ادیان الهی، در کنار حفظ تدین به دیانت و فرهنگ دینی در جوامع بشری، در کنار حفظ جان و نفوس انسان ها، در کنار حفظ عقول و اندیشه ها، در کنار حفظ خون و دماغ، حفظ اموال، آنگاه حفظ اعراض و نوامی است. این پنج مسئله اون ارکان اصلی رو در بین ادیان الهی تشکیل میدهند. یکی از این مسائل است که تحفظ بر اموال است. تمام انبیاء الهی نسبت به این مسئله حساسیت داشتند. می‌بینیم در شرع مقدس اسلام و در قرآن خداوند سبحان رو اموال عزیزان خیلی قانون وضع می‌کنه. آیات شریفه در این باب زیاد می‌آید. شیوه انتقال اموال چگونه باشد؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. اهل ایمان، انتقال اموال در جامعه ایمانی و اسلامی شما باید از یه طرق مقبول و مشروع و حقیقی باشد. شیوه انتقال اموال بین شما به شیوه های باطل و کاذب و فریبنده نباشد. راه های انتقالتون یه راه های درست است، یه عقود درست، یه معاملات قانونی با وجاهت و اعتبار قانونی و شرعی، اونچنان باشد که به تمامی اعتماد به این شیوه عمل کرده اقتصادیتون بکنید. رو خود انتقال مال بینید خیلی بحث میشه. یک. دوم، در خود شیوه استفاده از اموال، به عنوان مثال، مثلا فرض بفرمایید از طرف وقتی که صفات متقین رو مطرح میکند و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، بعد اشاره میکند و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کسانی هستند، همون سریعا همون اول صفاتشون، هنوز خدا صفات شب و روزشون عبادتشون گفته نگفته است، صحبت از مسائل مادیشون میشه. اینا کسانی هستن که هنگامی که انفاق میکنن، هنگامی که هزینه میکنن، اینها هزینه شون انضباط دارن، اینها لم اسراف ندارن، اقتصاد ندارن، اینها یه اعتدال اقتصادی در زندگی اینها حاکمیت دارن. وقتی نگاه میکنید ببینید معقول دارن هزینه میکنن، برخوردشون با اموال یه برخورد معقولی است. اینها حل نمیکنن تا که چیزی بهشون رو میگن، تا زمانی که به هر حال یه دنیای اقبالی توجهی به اینها میشه، میبینید فرقی نداره. این شیوه اقتصادی اینها کاملا یه انضباط و به اصطلاح هنجار دقیقی دارن عمل کرده مالی اینها. خب این مطرح شد. یا میبینید در آیات دیگر به پیغمبر مکرم اسلام خطاب میشود لا تجعل يدك مغلولة على عنقك ولا تبسطها كل البسط. پیغمبر اعتدال اقتصادی حتی در مسیر انفاق، حتی در مسیر خیر، اونجا هم اعتدال داشته باشه، اونجا هم اعتدال داشته باشه. به این شیوه نباشد که به هر حال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط بعد تقعد ملوما محسورا، بعد خود دلش دیگه نام نینده باشه. خود این شیوه استفاده از اموال و یه اعتدال و یه رویه درست اقتصادی داشتن یکی از مسائلی که در قرآن مطرح میشه. یکی از مسائل دیگری که این آیه حامل این پیام است این است که به طور کلی منطق قرآن این عزیزان که این اموالی که ما در جامعه داریم اینها اگر یه دید کلان نگاه کنید مال بنده و جناب عالی نیست. ما نمیخوایم شیوه اشتراک اقتصادی رو مطرح کنیم، بحث سوسیالیستی نیست. اون مالکیت از اصول مسلم اسلام قانون مالکیت است، چه مالکیت خصوصی اون چه مالکیت عمومی، این تدایی در ذهن نکنند. اما از دیدگاه منطقی و واقعی هنگامی که نگاه میکنیم اموال و مالکیت های ما مالکیت های ذهنی و اعتباری است، هیچ کدام از ما مالک حقیقی نیست. ما شیوه ارتباطمون با اموال یه شیوه قراردادی است. در حال با قراردادی ما امروز یه بیتو گفتیم شدیم مالک این، فردا گفتیم برای گفتیم بیتو دادیم اشتریته گفتیم گرفتیم، یه چنین ارتباطی است با یه گفتنی با یه سندی امضا کردن. دیگه میگن مبارک است انشاءالله این ملک شماست، با یه امضای سند میگه ما چیکار کردیم که مالک شدیم، چه اعتباری است که بر عهده ما آمد. مثلا فرض فرمایید ما ارتباطمون با اموال یه ارتباط حقیقی نیست، مالک حقیقی خداست. این نکته اول. گذشته از این بحث به طور کلی دیدگاه قرآن به اسلام این است عزیزان که انسانها از جهت استفاده از اموال و مواهب الهی اینها یه عاریت نشینانی بیش نیستن، عاریه نشینانی بیش نیستن. این اموال قبل از اینکه ما به شما بیاییم بوده است، بعد از ما به شما نیست خواهد بود. ما یه امانتدارانی در این اموال بیش نیستیم، همان که خداوند سبحان گاه در قرآن مطرح میکند که بدید به اینها من مال الله الذی آتاکم، از اون مالی که خدا به امانت در دست شما داده است. یعنی این اموالی که میبینیم ملک شخص نیست از دید کلان نگری و کلی، اموال عمومی است. این اموالی که میبینید خدا در این زمین قرار داده است که امورات انسانها بگذرد، امروز و فردا بگذرد، نسل‌های بشری بیایند و در این اموالی که خداوند سبحان در زمین قرار داده است بهره‌مند و منتفع گردند. لذا حفظ اینها، درست بهره‌برداری از اینها، عدم تضییع اینها از اصول مسلم است. این اموال اینطور نیست که هر کسی بخواهد هر شیوهی که بخواهد عمل کند. لذا می‌بینید در شرع مقدس اسلام میگن بعض از طوائف میتوانند مالک باشند اما نمیتوانند متصرف باشند. یعنی چه؟ میگن آقا بعضی ها میتونن سند بسمشون بخورن اما اینها حق تصرف ندارن، یعنی به اینها فرصت به اصطلاح مانور اقتصادی در جامعه ندید، نگذارید اینها معامله کنن ابدا. اگر میخوان معامله کنن کسی باز برش معامله کنن. اینا کیه؟ میگن آقا شش طائفه. اینها میگن محجور، محجوری، اینا محجورن. آقا کیست؟ مفلس است، یتیم است، از خدمت آقایان سفیر است، مجنون است، مغمى عليه هست. شش طائفه رو مطرح میکنن که اینها محجورند، اینها میتونن مالک باشن اما حق انتقام ندارن. چرا؟ میگن چون اینا اون رشد اقتصادی لازم رو ندارن، اموال رو تضییع مال خودشونه. باشه مال خودشون، مگر کسی مال خودش بود کسی میتونه تضییع کنه؟ گاهی مثال رو زدیم مثلا برای کسانش میشین مثلا میگفتن کسی میگه این مال من است، بسیار اصلا من میخوام تمام اموالم رو دلار کنم و یک کبریت بذارم زیرش، کی میتونه دست من بگیره؟ کسی دست شما رو نمیگیره، کسی اینا رو پیش شما برمیدارن که شما از این یک پاشا نکنید. مثلا میگن دارا جناب عالی سفیهی به اختیار مالتون ندارید، شما نیاز به آن دارید که یک زمعنی براتون بکنن، یک قیمی براتون نصب کنن. شما رشد اقتصادی ندارید. اضاعت المال، این حدیث از مشهورات است در بین شیعه و سنی، از وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه نبی مکرم فرمود ان الله رجل الظالمين بلغان فكثرت السؤال و اضاعت المال. اتفاقا در زیل همین حالا این حدیث گفتی در ذیل همین آیه شریفه بلا تعطوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، مفسرین یه حدیث قشنگی رو نقل میکنن که زمانی مثلا استاد صلوات الله علیه گفتن که هر چی شما میشنوید از کلمات پسندیده اگر دقت کنید ریشه های قرآنی رو پیدا میکنید، یعنی وقتی اگر ببینید یک چراغ است در این کام و از طرف آن هر کجا مینگرم انجمنی ساخته است. تمام اینها این همه آوازها از شهر بود، از قرآن ترشح دارد، کلمات نبوی، کلمات اهل البیت. تا گفتن امام صادق این رو، بعد یه دیگه گفتن این آقا اگر این طرف از شما بگید این کلام رسول خدا از کجای قرآن استفاده شده است، همین حدیثی که الان خواندم خدمت ان الله یغرز الذیل بالقال. امام صادق این رو، بعد یه دیگه گفتن این آقا اگر این طرف از شما بگید این کلام رسول خدا از کجای قرآن استفاده شده است، همین حدیثی که الان خواندم خدمت ان الله یغرز الذیل بالقال به کثرت سؤال و اضاعت المال. خدا سه چیز رو نمیپسندد: قیل و قال را، حرف زدن به سخن گفتن بیش از حد بیفایده را. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، اون حالتی که مرحوم جناب القاضی لسانی جوری میگه که دیگه اصلا شما احساس ناخوشایند یا ممکنه به انسان دست بده، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. اگه کسی درست بخواند واقعا احساس دلگرفتگی رو شما اسمی کنید. قیل و قال یبقى زلقیل و سخن گفتن نابجا، تنزیه عمر، وقت رو بی خود گرفتن، کلمات ناپسند گفتن، استعداد رو ضایع کردن. یبقى خدا دوست نمی داره، بدش میاد از دق. دوم به کثرت سؤال، سؤال و خواهش نابجا و بیش از حد کردن. حالا این ممکنه هم سؤال مادی باشه هم سؤال غیر مادی باشه، پرسش نابجا و بیش از حد. گاه دیگه در یه حد این شد خسته کننده میشه، گاه در یه حد این شد که ممکن این دیگه سوال نیست، یعنی رفع جهل نیست، بلکه ممکنه مثلا دیگه پشتش باشه. از جهات مادی هم که یسأله من فی السماوات، یسأله من فی السماوات و الارض، سوال باید از حق باشه دیگه، برالو جایگاه. سوم مطلب مورد بحث ماست و اضاعت المال، خداوند تضییع مال رو هرگز نمیپسندد و اجازه نمیدهد کسی میتوند مالش تضییع کنه. مال ما نیست عزیزان که بتونیم مال رو تضییع کنیم. این مال رو دادن به دست ما، این فیلم نه از بحر ستمکاری، دادن دنگور نه از بحر نبیز است و چرخوش، این ندادن که ما تضییعش کنیم، دادن ما تربیتش کنیم، دادن ما استفاده بکنیم و استفاده بدهیم به دیگران. این دیدگاه به زاویه است که نگاه میشه. لذا این آیه شریفه بسیار عمیق به این مسئله میپردازه. خوب تعمل کنید، ولا تؤتوا السفهاء، ندید به سفیهان اموال اموالکم، مالهای خودتون رو که خداوند قرار داده است لکم، برای شما قیام به این مال رو. دو سه نکته مهم دارد این با این مقدمه که عرض کردم. یک، فرمود ندید به سفها. سفها کیست؟ سفها جمع سفیه است. خود سفح در کلام عرب به معنا بله، به معنا خفه، به معنای سبوکیست. میگن صوب سفیه رقیق الناس، یه پارچه‌ای که خیلی نازک بافته شده، خیلی تارپود ها ظریف و نازک است، طبعا نتیجتاً وزنش سبکه. میگن صوب سفیح، یه پارچه‌ای که سفیح است. لزام سفیح، یه لگام و نظامی که خیلی سبکه، خیلی اذیت نمی‌کنه حیوان رو وقتی رو سر گردنش می‌زنن این لگام به افسار رو، میگن این سفیحه، این سبکه است. خود سفح به معنای خفت و سبکی است. شنیدید این اصطلاح رو به کار می‌برند؟ میگن فلان کس سبک سره، گاهی میگن سبک مغزه. سبک سر نوعا در اصطلاح ما به کی گفته میشه؟ با اون کسی که این مقدار از جهت اخلاقی ضعف داره، میگن فلان کس سبک سره، یعنی مثلا از جهت اخلاقی اون وقار و نتانت و عفت لازم رو نداره، سرش در خیال خودش نیست، این طرف اون طرف میرود برخور. اما گاهی میگن سبک مغز. سبک مغز را در کلام عرب سفیح میگن. سفیح آن کسی است که عقلش اون تأمل و تدبر لازم را ندارد و نمی‌کند. اون کسی که عقلش درست کار نمی‌کند، از عقلش استفاده صحیح نمی‌کند، اون رو در منطق شرع سفیح می‌گویند، یعنی خفت العقل، سبکی عقل، همون سبک مغزی خود ما که در فارسی می‌گوییم. این انسان رو میگن سفیح. فرمود ندید به سفیح اموالتون را. حالا گاهی باز اینو عرض می کنم بین مطلب منظر بارتون داریم در روایان، بازم در زیر همین آیه شریفه داریم اون جریان مضاربه آقا اسماعیل ابن صادق علیه السلام رو، فرزند وجود مقدس از صادق علیه السلام، با یک کسی پولی داشتند و دادند و مثلا فرض بفهم جریان قرارداد یا مزاربه کاری بکنن، بعد از آن خبردار شدن امام صادق و بودن بابا چرا این کار کردی؟ فلا تو اتو صفحه ها هم بالکم اللتی جعل الله لکم قیاما، مگر نخونی قرآن میگرد به سفیه مالتون ندید؟ گفت آقا سفیه نیست، میتون بازار رو سرش قسم میکنه جهت اقتصادی و خیلی خوبه بنده خیلی برو اصلا تومن تومن سود میآورد برای انسان، خیلی خوش دست است، خیلی خوش نقش است معاملاتش. امام فهمیدن مگر اما نمیدنی که این شارب الخمر است؟ گفت آقا بله شنیدم. فهمیدن شارب الخمر سفیه هم، شارب الخمر سفیه، یعنی استفاده درست از عقلش نمی کنه. پاره از معاصی رو وقتی مثلا نتنه میگن فلانی سفیهه، این کسی که این کار رو میکنه این برخواسته از اینه که عقلش درست کار نمیکنه. بلا چرا این کار رو میکنند؟ بلا چرا این لطمه در ضربه رو به شخصیت به حیثیت خودش یا دیگران بزنند؟ این یعنی در اینجا قرآن فرمود اموال رو ندید دست انسان سفیه، یعنی اون کسی که رشد اقتصادی نداره، اون کسی که قوه درست استفاده از مال رو ندارد. آخر مگر نمیدانید این زیلایه یا مثل تعلیل مثل علت برای صدرهایی است؟ اون اموال اینا اموال کم، این اموال کم نه مال شخصی خودتون رو، این کم کم چیه؟ کم اجتماعی است، یعنی اینها اموال جامعه است. شما سرمایه ها دست کی میدید؟ مگر به مجرد اینکه کسی مالک بود میتونه تصرف کند هر جور که خواهد کیفیشا؟ ندید این اموال رو دست کسانی که رشد اقتصادی لازم ندارن، ای کسانی که تبلی امر دارید، ای کسانی که این اموال دست شما اختیار در مال دارید، مال رو دست کسی بدهید که تا خدای رحمت کند خود ما را و قدیمی ها را از واقعا نمیده بود. حالا باشد سن رده مثلا اقتضای اون مسائل نکند، اما میشنید این در حال از بزرگان از تجربیات استفاده میکردیم. این قدیمی ها وقتی بابا میخواست این بچهش مثلا فرض بفرمایید حالا بیا تو بازار ادعای میکرد و فرام، این اول یه دو جا خوب امتحانش میکردن، این اول توی دو تا معامله قرار میدادن، دوستم داشتن اتفاقا زمین بخوره بعدشون هم نمیومد که بگن برام ببینن چه میکنه، چطور میتونه بده بکشه بالا، چطور میتونه این معامله از آب و گل جلین رو برآورد به بیرون آورد. امتحانش میکردن، مرکش میزدن، بعد میگفتن احسن نه میتونه کار کنه، این مرد بازار است، این میتونه تمام کار، این رشد فکری رفته میشه روش حساب کرد. آیه بعدی ببینیم در اون عرض میکنن. پس قرآن فرمود ندید اموال رو دست کسانی که سفاحت دارن، یعنی اینها رشد فکری و اقتصادی استفاده از مال رو ندارن. آخر مگر نمیدانید این اموال اموالی است که جعل الله لکم قیاما، خدا قیام جامعه رو به این مال قرار داده است. این چه تعبیری است که قرآن دارد عزیزان؟ قرآن نمیخواد بگن علا کلن به شکل کلی اقتصاد زیر بناست، اما از مسائل زیر بناست. هنگامی که رویده اقتصادی صحیح در جامعه حکومت میکنند، خیلی از مسائل به دنبال اون قیامتهای مثبت میاد. به هنگامی که ارکان اقتصاد در جامعه دچار خلل میشه، بعد ممکنه به ذهن کسی بیاد بگن من لا معاش له لا معادله، ممکنه بعد ارتباط این معاد و معاش بیشتر به ذهن انسان تداعی کنه. زیرا قرآن میگه جعل الله لکم قیاما، این اموال باید قوام جامعه باشد، این قوام جامعه باید هر کسی، این که تشبیه میکنن اقتصاددانها، میگن اون نقشی که مال در جامعه دارد همان نقشی است که خون در رگ انسان دارد. خون در رگ انسان، اصلا زندگی ما به گردش خون است، اگر گردش خون متلازم بشه چه میشود؟ اگر گردش خون در بعض از مسیرها دچار یک مختصری بشه، نگه آمبولی دست بده چی میشه وضعیت انسان؟ میگن بابا همین هاست دیگه، این پیچ و خمهای اقتصادی که وقتی پیش میاد دچار خلل میکنن، عوارض اجتماعی به دنبال آن میآیند. مخصوصا خوب در دنیای امروز ما که این پیوستگی ها بیشتر است. فرمود اموالی که جعل الله لکم قیاما، خداوند سبحان قیام شما، قیام جامعه رو به سبب این اموال قرار داده است. ورزقوهم فیها وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا. اینجا اون منطق زیبای قرآن انسان رو مشعوف میکنه. صدرار معظم قرآن فرمود مال رو دست سفیه ندید، دست اون کسی که رشد اقتصادی ندارد مال رو نسپارید. بعد به دنبال اون سریعا از اون کسانی که رشد اقتصادی ندارن قرآن دفاعیه صادر کرد، به نفع اونا حکم دارد میکنن. این شیوه کار قرآن است. وقتی که حضرت باری تعالی یه مطلب رو میگه یه حکمی را صادر میکنن، سریعا باز جوانب این حکم رو تحریم میکنه که سوء استفاده نشه. ببینید در اونجا فرمود و آت و نساء صدقات و هن نحلتن، بدید به این شیوه بدید. از اون طرف فرمود فهم تبن لکم، از اون پاسه که زنان چنین کار کردن دست نریزان. وقتی که خداوند سبحان یک چیزی رو میگه با حضرت باری تعالی با اون جامعه نگری کردگاری خود مطرح میکند حکم رو. به این خیلی مهم است که انسان وقتی به یک چیزی رو از جمعی ابعاد اون مد نظر باشد. از یه بود خدا میگه به سفیه مال رو ندید، اما سفیه بیچاره خب به هر حال اینکه اینطور نیست که مثلا مال بهش ندید، نه اینکه از حقوق دیگر اجتماعی ممنوع و محروم باشد، نه ورزقوهم، نه اینها رو از جهت اقتصادی نه اینکه محدودشون کنید، ورزقوهم بخورید، به اینها روزیشون رو به اینها برسانید، و سوهم شمایی که توان دارید، کثرت اینها رو، پوشاک اینها رو، رزق اینها رو از همه مهمتر. حالا اینها اگر یه جهتی نقص دارن و قولوا لهم قولا معروفا، از همه مهمتر در برخورد اخلاقی با اینها مراقب باشید، مبادا تحقیرشون کنید، مبادا رحمت به اینها بکنید، مبادا به اینها درش بگید به لحاظ اینکه اینها مثلا چنین چیزی را ندارن یا دارن. و قولوا لهم قولا معروفا، به اینها سخن بگویید در نهایت پسندیدگی و زیبایی، عالی سخن بگید به اینها و برحال اون تبسم رو به اینها داشته باشید. و قولوا لهم قولا معروفا و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. در اینکه مجموعه کاملی در این باب باشد، از باری تعالی جمع کرد بین تحفظ بر اموال و قدردانی مال و در اینها حفظ حقوق ایتام. این آیه ولی جمع بین هر دو شد. و ابتلوا الیتاما، خب در آیات قبلی گفتیم مال دست شماست، یتیمان مالی دارن و شما به عنوان ولی یتیم و قیم یتیم یا منصوب یا قهری این مال دست شماست. تا چه بود دست شما باشه این مال یتیم؟ تا چه زمانی دست شما باشد؟ حدی داره. این مال رو باید به این یتیم برگرداند. چه بدیم این مال رو بهش؟ در این حال حیثیت مال اقتضا می کند که گفتیم الان دست هر کسی نباشد. حقوق یتیم هم اقتضا می کند که بر مال خودش مسلط باشد. پس بذارید مال یه زمان بدیم که از این زمان میتونید مال رو دست یتیم بدید، مالش رو به خودش برگردانید. اماناتی است که دادید به اهلش. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. چه کار کارشناسی میخواهد. وابتلوا الیتاما، ابتلا کنید یتیم ها را. ابتلا کنید یتیم ها را این چی؟ بلوت شی اذا عرفته و خبرته. بلوتو ابتلا به معنای یه چیزی رو به شناخت پیدا کردن، محک زدن، دقیقا ماهیتش رو شدن، این عمل میشه بلوتو ابتلا. اینی که خداوند سبحان بارها در حق ما مسئله ابتلا رو به کار میبرن. ولنبلونکم بشیء بلوناهم بالحسنات و السیئات نبلوهم بالشر و الخیر فتنه. ما شما انسانها را ابلاغ و ابتلا میکنید. این چیست؟ امینه خدا ما رو محک میزند. خداوند سبحان کاری میکند یه زمینه های پیش میاند که استعدادهای ما به خودمون شناسنده میشند. میفهمیم چه کاریم؟ میفهمیم چه داریم؟ میفهمیم که برحال اگر آبی ببینیم شناگریم یا شناگر نیستیم؟ خداوند این آبها رو پیش میارد بر ما، زمینه ها رو پیش میارد. حالا یه زمینه گاه ممکن است با فقر است، یکی با قنا است، یکی با رئیس بودن است، یکی با مرعوس بودن است، یکی با تخت بیمارستان است، یکی با بازوی توانا است، یکی با داشتن، یکی نداشتن. و تمام زندگی همش ابتلاست، همش ابتلاست. تمام اینها محک خوردن و شناساندن انسان به خویشتن خویش است که چه داری و چه نداری. فرمود وابتلوا الیتاما، این یتیم ها رو محک بزنید. خوب حتی اذا بلغوا النکاح، چه وقت ملک محک زدن این هاست که ببینید دیگه میتوانند مال رو دستشون بدید و رشد اقتصادشون بکنید؟ تا اون زمانی که بلغوا النکاح، به نکاح برسن. بلغ به معنای رسیدن، نکاح به معنای به هر حال در اینجا اون تمایل به جنس مخالف و زوجیت طلبی. وقتی که اینها رسیدن به نکاح، من همینجا بگم اون آیه شریف رو بحث رو ببندم، نظر رو بارک از ایزار جامعه رو کنم بحث رو. این کلمه رو ما میشنویم الان که میگم فلان کس بالغ شد، میگم آزاده بالغ شد، یه سنت بسیار خوبی که الان در جامعه ما متداوله که این هم از برکات عقیق است که به همدلله وجود داره. این جشن تکلیف، جشن تکلیف میگم برای دخترها کلاس سوم و چهارم رو برای اینا جشن تکلیف میگیرن این آزاده ها و نوجوانان عزیز من رو براشون جشن تکلیف میگیرن. این سنت خیلی اجتماعی پسندی نیست. شوری حالی به اینها مثلا در شما وارد مرحله نوعی از زندگی شدید، شانه های شما زیر بار تکلیف الهی و حدود و حقوق است. خب این بهش میگیم چی؟ میگیم بلوغ. میگیم بالغ. خود بلوغ یعنی رسیدن. رسیدن به چی؟ وقتی به چی میرسن بهشون میگن بالغ. به مالی که نرسیدن زیر هنوز که بهشون میگن بالغ. به چی رسیدن؟ اینجا قرآن بازگو کرد بلغ و نکاح. مراد از بلوغ رسیدن به زوجهایی است. یعنی تحریک به اصطلاح اون قرارزی که در درون حالت کمون داره، حالا در یه شرایط خاص در سن دختر و پسر اینها بارز میشه. یعنی دختر و پسر احساس میکنن که یه قرارز نوعی در درونشون زنده شده است. یه تمایز به بعض از صحنه‌ها که نگاه میکنن دیگه دیدشون مثل قبل نیست. اینا یه تمیزهایی میدهن، یه حالاتی براشون دست میدهن که اون حالات بلوغ است. حالا این یه نشانه های فیزیکی و مادی دارد و ظاهری دارد. حالا انبات و شعر از به خدمت آیان احتلام چه و گاهی هم بر اساس سن یه اعتباراتی در شهر داره. میگن گاه بلوغ سن نیست، گاه بلوغ جنسی است. اینا رو بحث خودش رو داره، بحث فقهی است که اعتبار چی باشه و چه نباشه. در اینجا قرآن فرمود حتی ازا بلغ النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقتی این یتیم ها به سن بلوغ رسیدن امتحانشون کنید، محکشون بزنید، شناخت بهشون پیدا کنید. فإن آنستم منهم رشدا، کلمه آنستم از ماده ایناس به معنای دیدن، رؤیت کردن. جناب موسی خانوم حامله است، باران دارد میبارد، شب ظلمت شب داره شروع میشه، سر شب شده، تو اون بیابان و صحرای سینا گیر کرده است. خدایا چه بکنم، خدایا چه بکنم، موندن این طرف اون طرف، این زن داره وله حمل میکنن، سرمای هوا نه پناهی دارد، این طرف اون طرف میگرد داره چیزی ببینه، شاید آتشی چیزی راهنمایی خبری از جایی پیدا کنه. یه وقتی به چشمش افتاد اون دامنه های تور دید، یه شعله‌ای دارد زبانه میکشد، تا که چشم موسی به اون نور افتاد، به اون آتش افتاد، برگشت رو کرد به اهلش، اون کسو بیستید از قاق موسی به اهلهی و بیستید اینی آنستو من جانب توبن ایمن نارا، من از جانب تور ایمن یک ناری را دیدم، آنستو این دیدم. به تعبیر بعض از لغویون اگر ما را هم انس میگویم، چرا انس میگویم؟ چون ما موجود دیدنی هستیم در قبال جن که ندیدنیست. جن و انس، جن دیده نمیشود، انس دیده میشود. بیستید من آتشی دیدم، جناب موسی دلیل که آتش بیاورد. اما دیگه در بعد از این در قرآن نداریم که این اهل چی شدن، سرکار خانوم به کجا رسید کارشون. فقط میبینیم که آتشی به جان موسی افتاد، آتشی به جان، به جای اینکه برد آتش بیارد یه نور دیگری در جان افتاد. نرسیده رسیده گفتن فخلع علیک، جناب موسی کفش رو در آورد. به جایی رسیدی که اینجا نکد الواد المقدس تو، اینجا جاییست که کسی در بساط قرب با پای موزه نمیتواند وارد گردد، باید تمام این تعلقها رو بکشد، حتی همین پتو بکشد. اینجا بساطیست که در این بساط قرب قلام همت آمن که زید شرخ کبود زهر شرک به تعلق به زیاد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ما آفرخصاد خاطر از همه قمه ها به مهر و شاد است. اینجا موسی باید تمام تعلقات رو بکنی بعد بیوارد بشی، حال بماند قضایم. فإن آنستم منهم رشدا، اگر دیدید شما از این یتیمان رشد را، مالشون دستشون بدید. اینجا سخن آخر این شد قضیه که این کودکان و این نوجوانان رو وقتی خب شما توریت مالشون دارید، حالا میخواد مالشون بهشون بدید. اگر به سن بلوغ رسیدن این کافی نیست که مالشون بهشون بدید، بعد اینکه به سن بلوغ رسیدن باید چکار کنید؟ باید یک آزمون، یه تست اقتصادی هم بکنید اینها. اگر دیدید رشد دارن بعد بدید دستشون. رشد یعنی چی؟ یعنی هدف شناسی. عجب نکته عجیبی رو قرآن بازگو میکنه عزیزا. تا زمانی که ما و شما هدف از داشتن یه شی رو ندانیم هیچ نداریم، هیچ نداریم. تا زمانی که ما هدف از هر کاری رو در زندگی ندانیم، به همه جا میزنیم صد دلیه، یک دل دل یک دل کن. تا زمانی که نداریم به کجا میرویم، فعیرت از هرون. تا وقتی هدف روشن نباشه، اصلا من چرا اومدم سری کلاس دانشجویی نشستم، من چرا رفتم تیم مدرسه نشستم، من چرا اومدم اینجا افر انداختم باز کردن این درب مغازه را، تا زمانی که هدف گذاری در زندگی نباشد، انسان سرگردان است. انسانی که دارای هدف است به او رشید میگویند، انسانی که در زندگی هدف رو نشناخته بهش غاوی میگن. فقط تبین الرشد و بنابراین فعین آنست و منهم رشد. اگر دیدیم بچه ها هدف از مال و گردش اقتصادی رو میفهمن، میدونن چرا باید پول منتقل بشه، میفهمن فهم دارن رشد دارن. فتح و علیه بلید بلید پانشون به عنوان عظمت کار عرض میکنن در مسافه اجتماعی و اقتصادی. وقتی این عزیزان شما به سن بلوغ میرسن، نمیگن امتحانشون کنید اگر رشد دارن بعد بگید نماز بخونن، نه، به سن بلوغ رسیدن، همین امشب همین نماز مغرب شب برشون واجب شد. این آقازاده همین نیمه شب به سن بلوغ رسیدن، از فردا صبح نماز صبح برای ایشان واجب و الزامی است که اگر ترک کرد اسیان کرده است، معصیت خدا کرده است. در مسائل عبادی فقط چی کافی است؟ در مسائل عبادی رسیدن به بلوغ کافی است. اما در مسائل اجتماعی، در مسائل و تصرفات مالی میگن فقط رسیدن یه نوجوان به سن بلوغ کفایت نمی کنه، بلکه رشدن داشته باشن بعد بیاد تو میدان این مسائل. باره چند که این مقدار توضیحات بیشتری میخواد انشاءالله از خداوند استدعا میکنی و استمداد میکنیم که توان و توفیقش باشد که در گفتگوی بعد و نوبت آینده محضر مبارک سروران معظم ادامه مطالب رو به سلم مبارکتون برسان. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردان. صلوات الله علیه. سخنی هم بگیم و مطلب تمام محضر مبارک عزیزان. جناب موسی رفت، میخواست برای که آتشی برای همسرش بیاورد، یه آتشی آورد که بشریت رو تا امروز گرم کرد و شعله هدایتی شد برای انسان ها. حدیثی داریم در اینجا مولانا سخن کرده که آخر عرض میکنه، در زیل همین جریان داریم در کلمات مفسرین از لسان معصومین کن. این زمان در خود بحث گفتم کن لما لا ترجو ارجا منکن لما ترجو، کن لما لا ترجو ارجا منکن لما ترجو. همیشه به اون جایی که امید نداری بدون، از اونجا بیشتر خیر میری تا اونجایی که امید داری. بعد در خود حدیث دارد که اون سبت عمران اصلا به هوای این حرفا نبود، نه یامده بود به دامن طول برد رسالتش، رفت دنبال آتش بود برای همسرش که سرکار و خانم بخوان وزن بکنند. اما آتشی که تا ابدیت فراروی بشریت روشن از با این آتش اینی انا الله. جناب موسی و انا اخترتو که یا موسی فستمع لما یوها، موسی من تو را انتخاب کردم، برگزیدم هوش کن به تو چه میگون قواز میخواید دبا کنید سوری تهارو عجیب. موسی بر اون وقت اون رسید به کجا بسید چیه این چه مزیز فرخان ممکن است قابلهی حرکت کنن یا اتضای کنیم این هفته بگیم برای دوستان دوست میدارن که پایان بحث در حال ترقیق دلها و تلطیف دلهای چیزی گفته بشه، برای ما اتضای کنی چیزی میگم که گفته بشه مثلا فرد بفرمایی و به جناس عرض ارادت به صاحب مقدس اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ممکن یک قافلهی بیان به اینها، اما چه برسد کار به کجا برسد؟ یعنی احساس بشه که به ظاهر پایان این امر اینه که دیگه با یه نصف روزی بساط سفره برچیده شد، یعنی دستگاه و حاکمیت زمان این تصور رو بکند که بساط عترت نبی مکرم و اهل بیت رو برچیده است، 18 نفر که مال هم فلعز شبیهون رو از بین برده است. اما کار به اونجا برسد که از همون روز شروع بشود یا به سارق تلاسید، از همون روز شروع، از همون روز بنای لرزش و بنای تکان خوردن بساط امویان از همون روز عصر عاشورا شروع کردند که این نتا بلند شد در سپاه خود کوفه. ای وای برای خونخوابی و انتقام حسین بن علی، این شعاری بود که شروع کردن منتقمان از عصر عاشورا شروع کردن. شعار چی بود؟ چی شد؟ کار به اونجا کشید که در منظومه عشق تک تک این شهیدان شدند، هر کدامشون به خورشیدی، هر کدام شدن شدن یه آفتابی، از آفتاب و فلک بهتر، با تابشی بیشتر، با درخششی بیشتر، صغیرشون به کبیرشون، سیاهشون و سفیدشون. هر کدام از اینها خورشیدی شدن که تا امروز میدرخشن به تابش اینها و اون شعاع نورانی وجودشون زندگی که انسانها رو گرم کرد. خدایا با آبروی حسین ابن علی و آبروی عزیزانی که در رکاب حسین ابن علی به شهادت رسیدن، ما رو با آرمان خون جمیع شهیدان اسلام، با آرمان خون شهیدان کربلا، به شهیدان انقلاب اسلامی وفادار نگاه بدار. ما رو پاسدار زحمات شهیدان من، عالمان من، امام شهیدان، فقیهان من، اندیشمندان من، ایثارگران من و زحمت کشان من به طور کلی قرار بدید. ما رو از محضر قرآن به اطرت منتفع و بهره‌مند بگردان. بسمک العظیم العظم و العز العجل و الاکرم و بالقرآن.